بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ثم علی تقدیر وجوب الاخذ، هل یتعین الاخذ بالحرمه او یتخیر بینه و بین الاخذ بالوجوب وجهان بل قولا. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه تقویت کرد بحث اباحه ظاهری را، اشکالاتی این مطرح کردن بر اباحه ظاهری که ادله اباحه شامل شبهات تحریمی می شود، نه شامل دوران بین محصورین. سلام علیه. و نهایتاً به بحث توقف میل پیدا کردن و تخییر هم گفتن ما دلیلی بر تخییر نداریم. حالا اینجا سلمنایی می فرمان ما اگر وجوب اخذ به تخییر را بپذیریم، آیا علتعین باید به حرمت اخذ بکنیم یا اینکه مخیریم بین اخذ به حرمت و وجوب؟ اگر بحث چی شد؟ بحث تخییر شد. آیا علتعین باید اخذ به حرمت بکنیم یا اینکه مخیریم بین اینکه اخذ به حرمت بکنیم یا اخذ به وجوب بکنیم؟ چون علتعین کسی قائل به اخذ وجوب نشده است. یا میگن که علتعین ما باید اخذ به حرمت بکنیم یا اینکه مخیریم بین وجوب و حرمت. اینجا میفرمایند دو قول هست. برای قول اول که ما اخذ به حرمت بکنیم، یعنی اون نهیی که هست انسان امتثال بکند در دوران بین وجوب و حرمت، امتثال چی بکنه؟ نهی الهی رو بکنه. برای این پنج دلیل آقایون اقامه کردن که مرحوم شیخ انصاری اول ادله را می‌فرماید و بعدش به واسطه اون لف و نشر مشوش از دلیل پنجم شروع می‌کنه به اشکال تا دلیل اول. حالا ما ادله رو که مطرح می‌کنیم، در ضمنش اون اشکالاتی هم که مرحوم شیخ انصاری مطرح می‌کنه که دیگه تکرار مکررات نشود.
شیخ
توی
هم اشکالات
نه نه شیخ بله بله دیگه اشتهاد هم اینه دیگه بله. بنابراین بحث در مورد این شد که حالا ما بعد از توقف اگر تنزیلن قائل به تخییر بشویم، آیا علتعین اخذ به حرمت بکنیم یا اینکه مخیریم بین وجوب و حرمت؟ که برای قول اول که اخذ به حرمت است، پنج دلیل مطرح شده که در همه این ادله مرحوم شیخ انصاری اشکال میکند. اولین دلیل بحث قاعده احتیاط است که احتیاطاً ما اخذ به چی بکنیم؟ به حرمت بکنیم، یعنی امتثال نهی الهی رو بکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفهمه قاعده احتیاط اینجا جاری نیست، چون محل بحث ما دوران بین محظورین هست و جمعشون ممکن نیست. احتیاط اصطلاحی یعنی جمع بین دو چیز، و حال اینکه دوران بین محظورین که این قاعده احتیاط اینجا جاری نمی شود. این از دلیل اول. دلیل دوم ظاهر اخبار توقف هست که در شبهات تحریمیه چنانچه مرحوم شیخ انصاری مطرح کرد، اخبار دال بر چی هست؟ توقف هست. بنابراین در جانب حرمت ما چه کار بکنیم؟ توقف بکنیم و اخذ به حرمت بکنیم. اخذ به حرمت بکنیم یعنی امتثال نهی بکنیم. یعنی این که توی بحث رد سلام که مرددیم این که آیا این واجب هست یا حرام هست، سلام را در نماز چه کار بکنیم؟ ترک بکنیم. این بهش میگن اخذ به حرمت. این اصطلاح بهش میگن اخذ به حرمت، یعنی اون نهی را امتثال بکنیم تا اینکه امر را امتثال بکنیم. بنابراین دلیل دوم
نه
یه توقف دیگه بود در مسئله که ما گفتیم سه قول در سه وجه در مسئله هست. اون توقف معنی این که انسان مسکوت بماند. اینجا بحث این هست که در جانب حرمت چه کار بکنه؟ توقف بکند، یعنی ترک بکند حرمت را. دقت میفرمایید. مرحوم شیخ انصاری میفرمان ادله توقف هم در این بحث ما مطرح نمی شود. چرا؟ برای اینکه اون ادله توقف انصراف در شبهات تحریمیه دارد، نه در دوران بین محظورین، چنانچه قبلا هم اشکال کرد که اون ادله بله اباحه منصرف در شبهات تحریمیه هست، نه در دوران بین محظورین. بنابراین اخبار توقف بیشتر انصراف به اون شبهه تحریمی دارد که دیگه محتمل الوجوب نیست که دوران بین محظورین بشود. این هم از دلیل دوم که مرحوم شیخ انصاری اشکال میکند. دلیل سوم این هست که دفع مفسدت بله اولا من جلب منفعت هست، دفع مفسدت اولا از جلب منفعت هست. مرحوم شیخ انصاری میفهم بله در دوران بین مثلا استحباب و حرمت این قاعده جاری است. دوران بین استحباب و حرمت که ما اینجا دفع مفسدت بکنیم و اینجا دفع مفسدت اولا از جلب منفعتی هست که به نحو استحباب باشه، ولیکن اگر به نحو وجوب باشد این قاعده جاری نیست. چرا؟ برای اینکه خود ترک واجب مفسدت دارد، خود ترک واجب مفسدت دارد، این قاعده اینجا جاری نمی شود. و دو تا قیاس استثنایی میاره برای اینکه ترک واجب بالاخره چی داره؟ مفسدت داره. همینجور که فعلش مصلحت داره، ترکش هم چی داره؟ بله مفسدت داره. قیاس استثنایی اولشون ایشون این هست که بله میفهمن که اگر بنا باشد که ترک واجب مفسدت نداشته باشد، لم یصلح للالزام، صلاحیت برای الزام پیدا نمی کند. همین که شارع مقدس میگه الا ولو بود، باید اینو انجام بدی، یعنی ترکش موجب چیه؟ مفسدت هست، به خلاف مستحبات که ترکش باعث مفسدت بفرمایید نیست، لذا اونجا اون قاعده میتواند جاری بشود. بنابراین این قیاس استثنایی اول که اگر بله ترک واجب موجب مفسدت نباشد، لم یصلح للالزام و تالی باطل فل مقدم بله مثلو. دوم اگر بنا باشد ترک واجب مفسدت نداشته باشد، باید اصغر المحرمات اعظم از ترک اهم فرائض باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. یک باره اگر بنا باشد که ترک واجب موجب مفسدت باشد، اصغر محرمات، این عبارات کتاب هست، اصغر محرمات اعظم از ترک اهم فرائض می شود. این که حالا یک گناه کوچک که شما در نظر بگیرین، این باید چی باشه؟ اسوأ الحال نسبت به ترک اهم فرائض باشد. مثلا کسی اگر نماز رو ترک بکند، مفسدتش به اندازه اینکه یک گناه صغیر انجام بدهد مفسدتش به آن نمیرسد. و حال اینکه ما میبینیم که در روایات ترک مثلا چی؟ صلات اکبر کبائر هست، یعنی ترکش موجب چیه؟ مفسدت میشود. اگر ترکش موجب مفسدت نباشد، یک گناه صغیره باید اعظم از ترک افضل واجبات باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین ترکش مفسدت داره. اینو بدیهی ها، حالا بیشتر حال مرحوم شیخ انصاری میخواد مثالم بیاره که دقیقا انسان متوجه بشه. بنابراین میفهمن این قاعده در دوران بین وجوب و حرمت شرعی جاری نیست. بله در دوران بین استحباب و حرمت جاری هست، ولی در دوران بین وجوب و حرمت جاری نیست. چرا؟ من که ترک واجب خودش مفسدت داره، و وقتی ترک واجب مفسدت داشته باشه، اونجا میگیم خب دفع مفسدت اولا از جلب منفعت هست، شامل هم حرمت میشه هم شامل ترک بفرمایین واجب میشه، بعد این قاعده جاری نیست. لذا میفهمن این بحث رو شما قیاس نکنین به اونجایی که ما یک منفعت و مفسدت دنیویه داریم. اگر در یک امری دائر باشد بین مصلحت و مفسدت دنیویه، بله این قاعده اونجا جاری میشه، اونجا میگن بله دفع مضرت اولا از جلب منفعت. چرا؟ برای اینکه اون جلب منفعت دنیوی اگر از انسان فوت بشود موجب ضرر نخواهد شد. دقت میفهمید؟ ولی که اینجا اگر ما واجبی را ترک بکنیم موجب چی میشود؟ مفسدت میشود. بله در علوم، در مباحث عقلایی، در امور دنیوی آقایون عقلا به این مسئله اتخاذ میکنن، میگن هر جا دوران بین دفع مفسدت و جلب منفعت باشد ما دفع مفسدت رو چیکار میکنیم؟ اولا میدانیم. چرا؟ برای اینکه اونجا اون جلب منفعت ترکش مفسدت بفرمایید ندارد در امور دنیوی، ولی در امور اخروی که بحث تشریعی باشد ترک واجب چیه؟ خودش مفسدت داره. میگه این قیاس قیاس مع الفارق نشود، چنانچه عقلا در امور دنیوی این قاعده را جاری میدانند ما در امور شرعی هم این قاعده را جاری بدانیم. بله نهایت القصوا در دوران بین استحباب و حرمت میشود این قاعده را جاری دانست، ولی در دوران بین وجوب و حرمت بفرمایین نمی شود. اینم از دلیل سوم که مرحوم شیخ انصاری اشکال به این دلیل می فهم. دلیل چهارم این هست که امتثال نهی اسهل از امتثال امر. امتثال نهی اسهل از امتثال امر. لذا ما جانب چی رو بگیریم؟ جانب نهی رو بگیریم، یعنی جانب حرمت رو بگیریم. چرا؟ برای اینکه ما بخوایم امتثال نهی بکنیم فقط باید ترک بکنیم دیگه، نیاز به نیت و قصد و امثال هم نیست. حالا اونم بعدش تشکیک میکنم، ولی کن توی امتثال امر معونه میطلبه، قصد میخواد، امتثال میخواد، همه اینها هست. این دلیل چهارم. اشکال این هست که حالا اولا این که حالا به قول ایشون همیشه اینطور نیست، بعضی وقتا به شما هم امتثال امر اسهل از امتثال نهی هست، و ثانیاً این دیگه بگونه نیست که وجه برای عدم بله تعین وجوب باشد. بله من این عبارت رو اگر ببینم بله میفهمم، و یضعف ما قبله بانه یصلح وجها لعدم تعیین الوجوب لا نفی تأخیر. این وجه برای این نیست که ما اصلا به بله وجوب اخذ نکنیم، نهایتا نفی برای چی هست؟ تأخیره. ولی اینکه شما میخوان دلیل بیارین که ما بخوام چیکار بکنیم؟ اخذ به چی بکنیم؟ وجوب بکنیم. لعدم تعیین الوجوب، ببخشید، لعدم تعیین وجوب. شما میخوان دلیل بیارین که الا ولو بود باید نهی و امتثال بکنیم نه امر را، و این دلیل برای این نمیشود، نهایتا نفی تغییره نه نفی عدم اخذ به وجوب. لذا که انه دلیل شما اعم از چی میشود؟ مدعا میشود. اینم دلیل چهارم. و دلیل پنجم استقراء شرعی است که شارع مقدس علی تقلیب جانب حرمت را بر جانب بله وجوب گرفته، چیکار کرده؟ غالب کرده، یعنی اخذ به حرمت کرده. حالا دو تا مثالم اون به شما اصلا مستدل می آورد. مثال اول مثلا توی ایام استظهار در نظر بگیریم، ایام استظهار که این خب دوران هست، این که آیا نماز بخواند یا این که نماز را ترک بکند، شارع مقدس میگوید نماز را چیکار بکنه؟ تا سه روز بفرمایین ترک بکند. اگر ادامه پیدا کرد فهو حیضون، اگر ادامه پیدا نکرد استحاضه هست. استظهار یعنی چی میکنه؟ طلب این میکند که حالا که انهو چی هست؟ حیضه هست. تا سه روز اون کسی که ذات عادت نباشد نمازش را بفرمایین نمیخواند. اینجا اخذ به چی کرده؟ اخذ به نهی کرده، تا اخذ به امر به صلات. این مثال اول که بحث استظهار باشد، دوران این امر هست بین این که نمازش را بخواند یا اینکه نمازش را بفرمایید ترک بکند، نهی و امتثال بکنه یا امر به صلات را امتثال بکند. شارع مقدس گفته در ایام استثار نمیخواهد نماز بخواند، یعنی اخذ به امر نکنه، بلکه اخذ به چیکار بکنه؟ به نهی بکند. این مثال اول که بعد شما حالا مرحوم شیخ انصاری الا ماشاءالله در این مسئله اشکال. مثال دوم این که تحریم استعمال ماه مشتبه به نجس، اونجایی که ماه مشتبه به نجس هست و از یک طرف هم طهارت برای ما چیه؟ واجب هست، حتما ما باید چیکار بکنیم؟ طهارت هم بگیریم. شارع مقدس نهی از این کرد، یعنی جانب اخذ به امر را نگرفته، بلکه اخذ به بله نهی را گرفته است. دو تا مثال اینجا مستدل می آورند مرحوم شیخ انصاری. اولا می فرمایند که این که می فرمایند تقلیب شارع بر جانب حرمت هست، ما قائل به این نیستیم. من غلبه رو گاهن می بینیم، گاهن اخذ به چی کرده؟ اخذ به امر کرده، نه اخذ به نهی. و دوم این که امثله ای که شما میارین خارج از محل بحث ما هست. مثال اول که بحث استحاضه بود که آیا نماز بخواند یعنی اخذ به امر بکند یا اینکه چیکار بکنه؟ نماز نخواند و نهی را امتثال بکند. میفرمایند که بله این ترک عبادت اندل مشهور واجب نیست که بگیم نماز نخونه، مشهور قائل هستن که بعد احتیاط بکنه، مثلا احکام حیض را انجام نده، از جمله مثلا ورود در مسجد و امثاله هم باشد. ولی که از یک طرف به شما از کنم خدمت شما عرض بشه اون احکام استسخار را علل احتیاط بگیره چیکار بکنه؟ اتیان بکنه. حتما همه آقایون قول به ترک عبادت ندادن، بلکه میگه عبادتش را انجام بده ولی ورود به مسجد هم پیدا بفرمایید نکنه. این که گفتیم مشهور جانب نهی رو میگیرن، نه مشهور جانب احتیاط رو میگیرن، میگن یعنی جمع بکند بین احکام حیض و احکام عدم بفرمایید حیض را. این بنابراین اول اشکال که میگه مشهور قائل به ترک عبادت نیستن بلکه قائل به احتیاط هستن. ولو قیل بالوجوب، اگر قائل به این بشیم که قائل به وجوب اخذ نسبت به چی میشن؟ نهی میشن. این به خاطر تقدم حرمت بر وجوب بفرمایید نیست، بلکه به خاطر قاعده استصحابه، یعنی شک میکند که حالا قبلش حیض بوده این خون برای او حیض هست یا نیست، چیکار میکنه؟ استصحاب میکند. نه اینکه در دوران بین وجوب و حرمت حرمت مقدم باشد، که شما میخوان شاهد مثال بر این بیارین که حرمت مقدم بر چی هست؟ وجوب هست. میگه اگر قائل بین میشوند که حالا ترک عبادت بکند از باب اصل استصحاب هست، قبلا که خونی رو میده خون حیض بوده، این چند روزم که میبینه استصحاب چی میکند؟ حیض میکند، لذا از محل بحث ما خارج میشود. یا به خاطر قاعده امکان هست که هر خونی رو که حالا زن میبیند اصل بر این هست بگذار بر چی؟ حیض بودنش، الا ما اخرجه و دلیل، یعنی به خاطر قاعده امکان که نص شریعت جانب نهی را میگیرد، نه اینکه بگین دوران بین وجوب و حرمت باشه و علل قاعده بخوام بگیم حرمت مقدمه بر چی هست؟ بر وجوب هست. این از مثال اول. بنابراین مثال اول از باب دوران بین محظوره نیست که تقدم حرمت بر وجوب باشد. اولا مشهور قائل به احتیاط هستند، نه اینکه بگید ترک واجب بکنه. ثانیا اگر قائل به اینم باشن که ترک واجب بکند از باب قاعده استصحاب و قاعده امکان است. قاعده استصحاب و قاعده بفرمایید امکان است. مثال دومی هم که شما فرمودید که اونجا آقا بله استعمال به اون ماء مشتبه جایز نیست، از باب دوران بین محظورین بفرمایین نمی باشد. چرا؟ برای این که میگه این حرمت استعمال آب از باب حرمت تشریعیه نه حرمت ذاتی. خوب دقت بکنید، حرمت تشریعی فرقش با حرمت ذاتی چیه؟ حرمت تشریعی یعنی ما در این محل بحث که حالا بحث مثلا طهارت باشد، امری نسبت به این بحث طهارت، نسبت به این ماء مشتبهه بفرمایید نداریم، نه اینکه عدم امر داریم. اگر عدم امر باشد که نهی باشد، میشه دوران بینه بفرمایید محذوره، که شارع مقدس بگوید با ماء مشتبهه شما حق نداری وضو بگیری، میشه نهی. این بهش میگن حرمت ذاتیه. ولی گاهن میگن حرمت، حرمت چی هست؟ تشریعیه هست. یعنی امری ما نداریم، میخوام امتثال چیکار بکنیم؟ امر بکنیم، میشه حرمت. حرمت چی؟ بفرمایید تشریعی. چرا؟ برای اینکه خودش یه بدعته، این حرمت تشریعی، از باب اینکه امری نیست و حال اینکه شما بخوای امتثال امر کنی، خودش یه بدعت هست. و بنابراین اینجا که میفهمن این ماء مشتبه جایز نیست که ما استعمال به شما اصلا چی بکنیم، طهارت براش بکنیم، از باب دوران بین محظورین نیست. یعنی ما فقط یک امر داریم، اونم امر به چی هست؟ به طهارت، وجوب طهارت. نهی نداریم. چرا نهی نداریم؟ برای اینکه عدم استعمال به این ماء مشتبهه حرمتش حرمت تشریعی است، نه حرمت ذاتیه. حرمت ذاتی یعنی شارع مقدس چی داشته باشه؟ امر به عدمش داشته باشه. امر به عدم یعنی نهی دیگه. ولی اینکه اینجا حرمت حرمت تشریعی است، یعنی عدم امر باعث حرمت شده است. امری نداریم، از شارع مقدس امری نسبت به این ماء مشتبهه به طهارت نرسیده است. حالا شما بخواییم با این وضو بگیرین، حرمت میشه حرمت چی؟ بفرمایید تشریعی. حرمت حرمت ذاتیه نمیشود که شارع مقدس امر به عدمش کرده باشه. امر به عدم یعنی نهیش. ها به زبان ساده ما یعنی فقط اینجا چی داریم؟ یک وجوب داریم، اونم وجوب طهارت. آیا نهی ذاتی داریم نسبت به این که این ماء مشتبه باش وضو نگیریم؟ میگه این حرمت ذاتیه نیست، لذا دوران بین محظورین نمیشود که دائره بین وجوب و حرمت باشد، چون حرمت باید حرمت چی باشه؟ ذاتیه باشد. وان که محل بحث ما حرمت حرمت چیه؟ تشریعی است. دوباره توضیح بدم بحثاتی ساده است. خب فرقه بعض وقتا این که امری نیست میخواین امتثال بکنین حرام است، از باب تشریع. بعض وقتا امر به عدمه، یعنی شارع مقدس میگه حق نداری که با ماء مشتبه به نجس چی بگیری؟ وضو بگیری. میگه این که نیست، حرمت حرمت ذاتیه نیست تا ما بگیم یک طرف حرمته، یک طرف وجوب طهارت تا دوران بین محظورین بشود. یک طرفه هست، یعنی شارع مقدس فقط میگه طهارت برای تو واجب. حالا این عدم استعمال ماه مشتبه اگر حرام هست، حرمتش میگه حرمت ذاتی نیست، یعنی نهی بهش تعلق نگرفته، امر به عدم نیست، بلکه از باب عدم امره. خب امری نداریم، ولی که بخواین به واسطه این ماء مشتبه شما وضو بگیرین، حرمت حرمت چی میشود؟ تشریعی میشود، یعنی باعث بدعت میشود. یعنی چیزی که شارع مقدس امر نکرده، شما میخواین از باب امتثال امر چیکار بکنین؟ اون انجامش بدین. لذا میفهمن از باب دوران بین محظورین نیست.
شما امر کنه با این جهل تشریعی میشه که از باب مخالف خدا میگه باید طهارت داشته باشی، باید آب طهار باید طهارت داشته باشی.
نسبت به چی؟ نسبت به ماء طاهر.
آره دیگه.
اونجا امر هست.
مفهومش میشه یا آبی که طاهر بیت شک داری نباید بگیری. یعنی امرش اینجا در میاریم. نه شاید اینجا در میاریم. میاد نیست که حتما شاید این نهی داشته باشه.
حالا اون دوباره علل مبنا هست که آیا در امتثال عبادات امر باید فعلی باشد یا اینکه محتمل الامر که بحث مطلوبیت هست کافی هست. اون مبانی میاد. دقت میکنین؟ ولی اجمالا ما امر فعلی نسبت به ماء مشتبهه به طهارت نداریم، عدم امره. ولی آیا امر به عدم هست که شارع مقدس نهی کرده باشه که شما حق نداری به واسطه ماء مشتبه طهارت بگیر، میگه اینو نداریم. بنابراین جانب نهی نیست، یعنی جانب حرمتی بفرمایید نیست، ما فقط چی داریم؟ جانب وجوب داریم، یعنی وجوب طهارت به واسطه ماء طاهر. دوران بین محظورین نمیشه
بشه نهی از
اینا هیچ کدوم نمیشه. نه اونا فقط شما توی جانب امر دارین درست میکنیم. مرحوم شیخ انصاری میگید ما جانب نهی رو نداریم که دوران بین محظورین بشود، جانب نهی رو نداریم. نهایتش میگین امری از شارع نیست، نه اینکه امر به عدمشه، امر به عدمش نیست. لذا میفهمه حرمت حرمت تشریعی هست، لذا دوران بین محظورین بفرمایین نمیشود. بله اگر حرمت حرمت ذاتی بود دوران بین محظورین. حالا تنزیلن بگیم حرمت حرمت چی هست؟ بفرمایین ذاتی هست. سلمنا شما رو هر جور حال خواستین توجیه بکنین، باز دوباره به یک اشکال دیگر شیخ مواجه میشین. تنزیلن ما بگیم حرمت حرمت بله ذاتیه هست که بشود دوران بین محظورین. از باب باز تقدم حرمت بر وجوب، شارع مقدس نگفته که استعمال بله ما او نکنین، بلکه به خاطر چیه؟ لعجل نس، چون نس داره، نه از باب قاعده تقدم حرمت بر وجوب. چون شما خواهد شاهد مثال بیارین که این شارع مقدس گاهن فرموده که بله شما جانب نهی رو بگیر نه جانب وجوب را، این از باب این قاعده نیست، بلکه لعجل نس هست. ما نس داریم که در این مسائل انسان
منحطو کرده بده نس.
بله
از کجا اومده منحطو کرده بده نس؟ شاید نس باشه، این هم باشه،
حالا اونم حالا دیگه اشکالاتی شاید بتوانید مطرح کنید، ولی میگه اون آقایون اهل به شما از خواهم فقه وقتی که میفهمن استعمال به ماء مشتبه بله جایز نیست، به خاطر نسه نه به خاطر تقدم حرمت بر وجوب. حالا شما میتونید بازم اشکال بکنید، دوام باب اشکال باید باز بشه توی اشکالات، ما وقت نداریم، این اشکالات حتما تو مباحثات بفرمایید. و بله خدمت شما عرض بشه مسئله دیگه، باز مرحوم شیخ انصاری میفهمم میگه این ترک وضو که شارع مقدس میگوید از باب دوباره تقدیم حرمت نیست، بلکه به جهت ثبوت بدنه و بدنشیه تیممه. چون ما میتوانیم تیمم بگیریم در این امر مشتبه، میگه وضو نگیر، نه از باب تقدم حرمت بر وجوب باشد. دقت میفرمایین؟ لذا میفرمایین ترک وضو به جهت ثبوت بدلشه، نه به جهت تقدم حرمت بر وجوب. و آخرین مسئله، بیشتر از این فکر نکنم حالا دیگه ذهناتون خسته شد، اینو بگیم تطبیق بکنیم. میفهمم بله در اون عناین مشتبهین اگر تحریم استعمال ما به جهت تقدم و حرمت بر وجوب باشد، خوب دقت بکنید، به قیاس استثنایی باید علما قائل به جواز مخالفت قطعیه در واجب لعجل تحصیل موافقت قطعیه فل حرام باشند و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر بنا باشد که عدم استعمال ما در محل بس از باب تقدم حرمت بر وجوب باشد، مستلزم این هست که علما بله قائل به جواز مخالفت قطعیه در واجب لعجل تحصیل موافقت قطعیه در جانب حرمت باشند و تالی باطل فل مقدم مثلو. یعنی شما می توانید جانب و حرمت رو بگیری ولیکن واجب را کلن چیکار بکنی؟ به مخالفت قطعیه کنار بگذاری. یعنی توی بحث طهارت یعنی که انهو شما اصلا نمی خواهید، نباید طهارت بگیرید. تو محل بحث داره میگه، میگه این محل بحث ما اگر اینجوری باشد، خب یعنی این که دوران ام بین وجوب طهارت هست و عدم استعمال ماء مشتبهه. شارع مقدس بگه آقا جانب عدم استعمال رو بگیر و باعث بشود که مخالفت قطعی با وجوب پیش بیاد. یعنی اصلا طهارت اینجا نمیخوایم بگیریم. ولی اینکه اون طهارت نمیخوایم بگیریم گفتیم به جهت بدلشه، یعنی چون تیمم هست حالا وضو نگیر، نه از باب تقدم حرمت بر وضو. این تمام مباحث
در دوام بریم منظور یا وجوب انجام بده یا حرمت
بله
یکیشون میتونه انجام بده.
در مقام عمل گفتیم یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. نه نه اینجا در مقام عمل نیست، اینجا بعد از این که ما گفتیم در مقام عمل هیچ بحثی نداریم، در مقام نظر بحث این بود که آیا اباحه ظاهری را میتوانیم جاری بکنیم که مرحوم شیخ انصاری فرمود نمیشود، چون اباحه ظاهری ناظر به شبهات تحریمیه هست. آیا تخییر میتوانیم داشته باشیم؟ فرمودن نه، چون ما دلیلی بر تخییر نداریم، بلکه باید توقف بکنیم. حالا علت تنزیل میگه آقا ما از توقف دست برداریم بیام توی چی؟ ساحت تخییر. بعد علت تعیین اخذ به حرمت بکنیم یا اینکه مخیریم بین وجوب و حرمت، یعنی توی ساحت چی؟ نظر. بله، یعنی ما بگیم الا ولو بود، نظر ما این هست که شارع مقدس میگوید همواره باید جانب چی رو بگیریم؟ حرمت رو بگیریم و پنج دلیل هم برایش بیاریم. همه این ادله مفهوم مرحوم شیخ انصاری میفرمایند مخدوش هست. و اما تطبیق خیلی سوال میکنیم، ما یک سال یا دو تا سال بیشتر حتی نداریم، گرنم نمیرسیم به بحث. خب ثم علا تقدیر وجوب الاخص، اگر تنزیلا قائل به وجوب اخص بشویم، حالا به جانب حرمت یا اینکه تأخیر باشد، یعنی تنزیل کرد از توقف. ثم علا تقدیر وجوب الاخص، هل یتعین الاخص بالحرمه او یتخیر بینه و بین الاخص بالوجوب، آیا متعینن باید اخص به حرمت بکند که چنانچه پنج دلیل براش آوردن، یا مخیر است بین اخص به حرمت و اخص به بله وجوب؟ وجهان بل قولان. یستدل علی الاول، پنج دلیل. دلیل اول، بعد قاعدت الاحتیاط حیث یدور الامر بین تخییر و تعیین. بعضی گفتن باب قاعده احتیاط باید اخص به چی بکنه؟ حرمت بکنه، چون دوران امر بین تخییر و تعیین هست، تعیین حرمته، تخییر بین وجوب و حرمت هست. در دوران بین تعیین و تخییر آقایون گفتن جانب چی رو بگین؟ تعیین رو بگیریم. بعدش مرحوم شیخ انصاری میفهمه قاعده احتیاط اینجا جاری نیست، چون بحث ما در مورد دوران بین محظورین هست و جمعش ممکن نیست. دلیل دوم، به ظاهر ما دل علی وجوب توقف. ظاهر اخبار توقف عند شبهه این هست که ما عقص به چی بکنیم؟ حرمت بکنیم. فان الظاهر من التوقف ترک و دخول فی شبهه. بعدش هم میفهمن که این ادله منصرف در شبهات تحریمی است، نه دوران بین محظوره. دلیل سوم، و به ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه لما ان نهایت الوصول، از علامه هلی. بیانشی از من ان الغالب فی الحرمه دفع و مفسدت ملازمت لل فعل و فعل وجوب تحصیل و مصلحت لازمت لل فعل و اهتمام و شارع و العقلا به دفع المفسده اتم. این دلیل سوم. و دلیل میاره مرحوم علامه در همون نهایت الوصول، و یشهد له ما ارسل عن امیر المؤمنین علیه السلام من ان اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، و قوله علیه السلام افضل من اکتساب الحسنات اجتناب و سیئات. دلیل چهارم، دلیل چهارم گفتیم که امتثال نهی اسهل از امتثال بفرماییم امر هست، و لأن افزاء الحرمه یعنی ایصال به حرمت، و لأن افزاء الحرمه الى مقصودها مقصود حرمت، یعنی امتثال نهی منظور امتثال نهی هست، اتم ای اسهل من افزاء الوجوب الى مقصوده، لأن مقصود الحرمه یتعدی به ترک سواء کان مع قصد او غفله به خلاف فعل واجب. انتها کلام مرحوم علامه حلی. این هم دلیل چهارم که امتثال نهی اسهل از امتثال امر هست، لذا ما عکس به چی بکنیم؟ حرمت بکنیم. و دلیل پنجم و بل استقرا بناءً علی ان الغالب فی موارد اشتباه مصادیق الواجب و الحرام تغلیب و شارع جانب حرمت، استقرا شرعی میکنیم که شارع علی تغلیب جانب حرمت را میگیرد و مستل له به دو مثال به ایام الاستظهار و تحریم استعمال المال ماء المشتبه به نجس. حالا به لفظ نشر مشوش وارد اشکالات می شود، از این دلیل پنجم شروع می کنه و یضعف الاخیر، این اشکال پنجم به من الغلبه. اینا رو از بیرون دیگه گفتیم، اول اینکه استقرا به این نیست که همواره شارع مقدس جانب حرمت را بگیرد و موضوع کرف الامثل مع عدم ثبوت الغلبه بها در این حرمت خارجان ان محل کلام، اینا خارج از محل کلام هست، از باب دوران بین محظورین نیست تا جانب حرمت مقدر به بر جانب وجوب باشد. مثال اول وارد میشه. بله، مثال اول که بحث ایام استظهار باشد. فإن ترک العبادة فی ایام الاستظهار لیس علی سبیل الوجوب عند المشهور. مشهور قائل به این نشدند که باید علل وجوب ترک بکند صلات را، بلکه قائل به چی شدن؟ احتیاط شدن، یعنی جمع بکند بین احکام حیض و عدم حیض را. این اولا. ولو قیل به وجوب، یعنی قائل، ولو این که تنزیلا بپذیریم که اینها قائل به وجوب ترک صلات شده اند در ایام استظهار، فلعلهو لمراعات اصل بقائل حیض، به خاطر استصحاب بوده و حرمت العباده. و اما ترک و غیر ذات الوقت، اما کسی اون زنی که صاحب وقت نیست، اون ترک عبادتش به مجرد چی هست؟ رؤیت خونه، که هر چیز رو میگن ببینه بنابر اون قاعده امکان بعد چی بگذاره؟ بنابر حیزش بگذاره، نه از باب تقدم و حرمت بر وجوب. فهو لل اطلاقات و قاعده کل ما امکن که قاعده امکان باشد. و الا اگر این صاحب عادت نباشد، بله یعنی صاحب عادت باشد، بله غیر ذات وقت نباشد، یعنی به شما از کنم جز مواردی نباشد که، و اما ترک و غیر ذات الوقت، غیر ذات الوقت یعنی صاحب عادت نیست، عادت وقتی نیست، ولی کسی که صاحب عادت وقتی هست فاصالتو بفرمایید طهارت رو باید جاری بکنه و باید نمازش رو بخونه، به خلاف کسی که صاحب وقت نیست بنابر قاعده امکان باید چه کار بکنه؟ اصل رو بر حیض بگذاره. و الا کسی که صاحب عادت وقتی باشد حکمشی فعصالت و طهاره و عدم الحیض هیل مرجع. و اما ترکل انا این المشتبهن فطاره، اما اون مثال دوم که بحث انا عین مشتبهین هست، میگه اونم از باب دوران بین محظورین نیست. چرا؟ برای اینکه نه، اینجا حرمت چی هست؟ تشریعی از حرمت ذاتیه نیست که دائره بین وجوب و نهی بشود. و اما ترکل انا عین المشتبهین فتاره فلیس من دوران الامر بین الواجب والحرام، تاکیدمون رو حرامه، میگن وجوب به طهارت هست ولی حرمت ذاتیه نیست. لأن ظاهر کما ثبت فی محله ان حرمت طهاره بالماء النجس تشریعیتون لا ذاتیتون، زیر تشریعی می نویسین، یعنی به گونه نیست که، بله تشریعی یعنی عدم امر هست و ذاتی یعنی امر به عدم باشد، امر به عدم یعنی نهی، ما اینجا نهی نداریم بلکه چی داریم؟ عدم امر داریم. حالا شما بخواییم به قصد امر بگیرین امتثال بکنین، حرمت تشریعی پیش می آید. و انما منع عن طهاره مع الاشتباه لعجل النس، و اگر منع کردن از طهارت از باب تقدم حرمت بر وجوب نیست، بلکه به خاطر چیه؟ لعجل النس، به خاطر اینکه اینجا ما نس داریم. مع انها لو کانت ذاتیتن، حالا تنزیلا بگیم این حرمت چی هست؟ ذاتی است، لذا دوران بین چی بشود؟ حرمت و وجوب بشود. فوجه و ترک الواجب و هو الوضو ثبوت البدل له. اگر میگه شارع مقدس که شما نمیخوای وضو بگیرین، نه اینکه جانب حرمت را گرفته باشد، بلکه بخاطر اینکه وضو چی داره؟ بدل داره. به خاطر ثبوت بدل هست که میگه وضو نگیر، نه به خاطر اینکه مقدم کرده جانب حرمت را بر جانب وجود. مع انها لو کانت ذاتیه فوجه ترک الواجب و هو الوضو، اون وجه چی است؟ ثبوت البدل لهو، برای اون وضو، و هو تیمم. کما لوشته به اناء الذهب بغیرهی مع انحصار الماء فی المشتبهین، که اونجا میگه چکار بکنین؟ بفرمایین بعد تیمم بکنین. اینا رو از بیرون گفتیم دیگه، متوجه میشین؟ بله. و بالجمله فالوضو من جهت ثبوت البدل له لا یزاحم محرما فیقدم الحرمه، فیقدم الحرمه را مل نیست. بنابراین ما حاصل بس اینه که وضو اگر ترک می شود، یعنی ما جانب وجوب را نمی گیریم، به جهت ثبوت بدل برای وضو هست که تیمم هست، نه اینکه تزاحم با حرمت پیدا کرده باشد تا ما بخوایم مقدم بکنیم حرمت را بر وجوب تا شاهد بحث ما باشد. مع این قیاس استثنایی، خوب دقت بکنین که اگر بنا باشد در این محل بحث دوران بین محظورین از باب تقدم حرمت بر وجوب باشد، باید آقایون علما قائل بشوند که بله مخالفت قطعیه در ساحت وجوب اشکالی ندارد برای تحصیل موافقت قطعی نسبت به حرمت. و تالی باطل فالمقدم مع ان القائل به تقلیب جانب الحرمه لا یقول به جواز الموافقت القطعیه فی الواجب، که بحث وضو باشد، لعجل تحصیل الموافقت القطعیه فی الحرام، که استعمال ماء مشتبه باشد. لان العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترک واجب تحفظا عن الوقوع فعل حرام، یعنی و تالی باطل فالمقدم مثلو. فهذا المثال اجنبی اما نحن فیه قطعا. اول اینکه حرمت حرمت تشریعی است، دبران بین معذورین نیست. ثانیا اگر حرمت ذاتی باشد، لعجل بدل وضو ترک شده، نه به خاطر تقدم جانب حرمت. و یضعف ما قبله، اشکال و دلیل چهارم. دلیل چهارم چی بود؟ که امتثال بله نهی اسهل از امتثال امر باشد. و یضعف ما قبله به انه یسله وجها لعدم تعیین الوجوب، این وجه برای عدم تعیین وجوب هست، لا لنفی تخییر، و ما بگیم تعیین حرمت نباشد، لذا دلیل اهم از مدعا خواهد شد. و اما اولویت و دفع المفسده فهیه مسلمتون، در کجا؟ در زیرش می نویسین در دوران بین استحباب و حرمت. لکن المصلحت الفائته به ترک الواجب ایزن مفسدتون، ولی در دوران بین وجوب و حرمت این قاعده جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ترک واجب خودشی داره مفسدت دارد. چرا؟ دو تا قیاس استثنایی میاره. و الا، یعنی اگر ترک واجب مفسدت نداشته باشد، لم یصلح للالزام، این صلاحیت برای الزام پیدا نمی کند. توضیح میدم اینو. از مجرد و فوات المنفعه عن شخص و کون حالهی بعد الفوت که حالهی فیما قبل الفوت، اگر بنا باشد که به شما اصلا فوات منفعت برای این شخص بگونه باشد که این فوت قبل از بله این به شما از کنم منفعت قبل از فوت و بعد از فوت علی سبیل برای او باشد، لا یصلح وجها لالزام شیء علی مکلف، همون داره توضیح میده، این دیگه صلاحیت برای الزام شرعی پیدا نمی کند. ما لم یبلغ حدا یکون فی وفواتهی مفسده. و الا دوباره قیاس استثنایی دوم، که اگر ترک واجب موجب مفسدت نباشد، و الا لکان اصغر المحرمات اعظم من ترک اهم الفرائض، و تالی باطل فالمقدم مثلو. مع انه جعل ترک الصلاة اکبر بله کبائر و ما ذکر تمام بکنیم. و ما ذکر بنابراین اون چیزی که عرض شد که ترک واجب مفسدت دارد، اینو با مسائل دنیوی خلط نکنیم. بله در مسائل دنیوی میگن دفع مضرت اولا از جلب منفعت. چرا؟ برای اینکه اونجا دفع جلب بله دفع مضرت رو شما در نظر بگیرین، تو اون جانب منفعت دنیوی ترکش باعث مفسدت نیست. و به ما ذکر یک طول قیاس ما نهنفی علا دوران الان بین فوت المنفعت دنیویه و ترتب المضرت دنیویه. این مسائل شرعی رو با مسائل دنیوی نمیشود قیاس کرد. قیاس معل فارغ هست. چرا؟ فان فوات نفع من حیث و نفع اون لا یوجب و ضرر. برای اینکه فوت منفعت دنیوی موجب مضرت و مفسدت نیست، لذا اونجا آقایان میگن دفع مضرت اولا از جلب منفعت است. و اما الاخبار بماند اخبار افتاد. و صلی الله علیه و آله.